بید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید.
ابو طالب توانست حتی از اون هم برای
خودش و پرتاهای بیشمار همراهید.
با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که فضایی جذاب و امن برای فرزندانتون می سازه. آخرین نسخه نرم افزار ایران صدا رو از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ از شنیدنی ها رو تجربه کنید.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح با محوریت رسانه و نظم نوین جهانی در دو بخش اصلی و ویژه فلسطین مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت، اصالت خانواده، مقاومت و استکبار ستیزی در قالب‌های متنوع چند رسانه‌ای و مکتوب به همراه جوایز ویژه از جمله جایزه ویژه سحر امامی برای اصحاب رسانه که با شجاعت مثال زدنی حقیقت را روایت می کنند. جایزه ویژه بریکس برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای در ارتقای همگرایی بین کشورهای عضو. جایزه ویژه 1500مین سال میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای. اردیبهشت 1405 مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم. بیشتر می دانیم.
سپهر دانش.
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حال شما چطوره؟ سلام و عرض ارادت دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه سپهر دانش، کاری از گروه بهداشت رادیو سلامت، مثل چهارشنبه شبها با یک تیم قوی به تهیه کنندگی جناب آقای روستایی بزرگوار در خدمتتون هستیم. انشالله شب زمستانی سرد خوب و خوشی رو داشته باشین در کنار خانواده محترم. عیدتون هم مبارک باشه. میلاد جواد الائمه رو خدمت شما هم عزیزان تبریک عرض میکنم. خب در برنامه امشب در خدمت آقای دکتر محمد روزبهانی هستیم، طرح کیس رو بر عهده دارن و گفتگو اصلی هم در مورد آس و آلرژی. البته هوا تمیز شده اما بالاخره دوستانی که دچار این بیماری هستن حتما باید مواظب باشن و نکات رو رعایت بکنن. در خدمت آقای دکتر علیرضا شفیعی هستیم در گفتگو اصلی برنامه، با ما همراه باشید. بله بخش کمکاش رو هم انشالله داریم، با ما همراه باشین با پل ارتباطی 3102 از رادیو سلامت. خب سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر محمد روزبهانی، متخصص قلب، فلوشیپ آنژیوگرافی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اگر اشتباه نکنم. جناب استاد سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. زنده باشید. بله درست گفتید، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خب با ما در مورد کیس صحبت بکنیم ببینیم که
بله حضورتون عرض کنم. خب تحقیقی قلب و عروق ما یک کیسی رو مطرح میکنیم. یه آقای 58 ساله با سابقه فشار خون و چربی خون و ورزشکار، ورزش میکنه، مدام پیاده روی و ورزش داره و انجام میده. حالا مراجعه کرده با درد قفسه سینه. درد قفسه سینه ای که معمولا حالا یه 5 دقیقه 10 دقیقه طول میکشه و از معمولا میگه که با فعالیت درد تشدید پیدا میکنه، با استراحت بهتر میشه. ما شرحهایی که ازش گرفتیم عنوان کردن که خب قبلا تو فعالیت‌های خیلی سنگین دچار یه دردایی میشده ولی خب خیلی شدید نبوده و توجهی هم بهش نمی‌کرد، تو فعالیت خیلی بیش از حد نرمال این اتفاق میافتاده. اخیرا خب دردها خیلی تواترش بیشتر شده و تیر کشندم هست به فکش، به گردنش تیر میکشه و همراه با تهوع هم گهگداری هست و فشار خونش با قرص تلمیزاتان 40 میلی گرم روزانه کنترله و چربی خونش هم با روزواستاتین 20 میلی گرم کنترل هست. برای ایشون چه تشخیصی مطرح هست و باید چه کارهای تشخیصی براش انجام بدیم؟ در ضمن این که ما ازش یه نوار قلب هم گرفتیم، نوار قلب ریتمش سینوسیه، یه لفر اکسیس دیویشن داره و پالس ریتش هم نرماله و اکوکاردیوگرافی هم که براش انجام دادیم یه فش خوب بوده، اجکشن فرکشن 50-55 درصد، یه مایلد میتال ریگورتیزیشن داشته. تشخیص اون چی هست و چه کار تشخیصی بهتره برای این بیمار انجام بشه؟
بله خب بفرمایید، گزینه ها رو هم میفرمایید که چون ما معمولا 4 گزینه ای هستش سوالاتمون.
بله یکی این که خب این بیمار مشکلات گوارشی ممکنه براش مطرح بشه، این که خب ممکنه زاستریت باشه، ممکنه که خب دچار دردهای آنژینی شده باشه، در واقع بیمار آنستیبل آنژینا باشه، ممکنه بیمار کرونیک استیبل آنژینا باشه و یا اینکه خب دردهای ماسکولواسکلتال براش مطرح بکنیم. کدام یکی از این گزینه‌ها احتمالش بیشتره و راه تشخیصی بعدیمون چیه؟
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم استاد عزیز. حالا انشاءالله در انتهای برنامه هم مجددن در خدمتون هستیم. شبتون بخیر. خواهش میکنم. فعلا خدا نگهدار. خب با ما همراه باشید با شماره 3102. یه خسته نباشید و خدا قوت جانانه هم میگم خدمت همه کادر درمان محترم که هم اکنون دارن صدای ما رو میشنون در جای جای میهن عزیزمون ایران. ایشالله همیشه شاد و نیروبند و پرقدرت به کارشون که خدمت رسانی به مردم عزیزمون هست ادامه بدن. با ما همراه باشید با برنامه سپهر دانش.
سر به شانه های خیابان میگذارم، کوچه در هوایت هوایی شده، امشب بیقراریم رو به باران میسپارم، به باران میسپارم. یار شیرین زبانم چراغ
خسته نباشید و عرض سلام و احترام دارن به همه شنوندگان عزیزی که همکنون به ما پیوستند. با برنامه سپهر دانش در خدمتون هستیم. طبق معمول چهارشنبه شبها جناب استاد کیس رو مطرح کردن. یه آقای 58 ساله اومدن پیش ما با سابقه فشار خون و چربی خون، ولی حالا جالب ورزشکار هم هستن. معمولا دیگه ورزشکارا قاعدتا باید چربی خونشون کنترل باشه، منتها دارن قرص میخورن، یه درد قفسه سینه دارن که 5 تا 10 دقیقه طول میکشه، تیر کشنده است به سمت چانه و به سمت فکشون در واقع تیر میکشه. قبلا هم گهگاهی ذکر میکنن که دچار این دردها شدن، اما انگار که این دردها بیشتر شده با فعالیت، مثلا بیشتر شده و حالا یه ایف 55% داشتن و نوار قلبشون هم که فقط لف آکسس بوده، چیز خاص دیگه نشه، ریتمش سینوسی بوده. حالا به نظر شما الان مشکل چی هست؟ الف مشکلات گوارشیه، به دردهای آنژینی، جیم استیبل، کرونیک استیبل آنژینا، و دال هم دردهای مسکولو اسکلتال. 30102 با ما همراه باشید. 0918-56-68 گفتم با سلام گزینه دو. حالا ببینیم چه گزینه صحیح هستش. با ما همراه باشید. خب امشب میخوام در مورد آسم با هم صحبت بکنیم، بیماری شایعی که خیلی وقتا در مرحله اولی اگر شناسایی بشن میتونن کمک بکنن. مخاطب ما کادر محترم درمان، دانشجویان، پزشکان و رزیدنت‌های محترم هستن. در خدمت جناب آقای دکتر علیرضا شفیعی هستیم، عضو هیئت علمی اصفهان، که هنوز خوب ارتباط ما برقرار نشده ولی انشالله بتونیم بحث تخصصی خوبی رو با ایشون داشته باشیم. آسم و آلرژی بیماری هستش که طبق بندی‌هاش، داروهای جدیدی که اومده، اینها تغییر کرده و انشالله امشب با جناب استاد در این زمینه صحبت میکنیم. کیسمون هم که خدمتتون عرض کردم، یه آقای 58 ساله است با سابقه فشار خون و چربی، چربی که داره قرص مصرف میکنه کنترله، حالا اومده با یه سری دردهای در واقع طول کشنده 5 تا 10 دقیقه‌ای که انگار بیشتر شده و تیر کشنده به فک و چانه. مشکلات گوارشی هست یا دردهای آنژینی یا کرونیک استیبل آنژینا یا دردهای مسکولوسکلتال. با 30102 با ما همراه باشید و منتظر جوابهای شما هستیم. خب ارتباط ما با جناب استاد برقرار شده. سلام استاد، در خدمتون هستم.
سلام خدمت شما، شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر شفیعی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. درسته استاد؟
تهران.
بله ببخشید. خب پس هم دانشگاهی هم هستیم، چون من هم دانشگاه تهران هستم. باعث افتخار هست که در خدمتتون هستم. استاد خب در مورد آس و افتراقش با آلرژی ها خیلی به هر حال صحبت هستش. اینکه حالا من به عنوان یک پزشک عمومی یا یک دانشجو، چون مخاطب ما کادر درمان هست، نشستم و چه موقع به یک بیماری اون مارک آسم رو میزنم یا چه موقع حالا سی او پی دی، یا بگم که در واقع این فرد آلرژی داره، در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. البته این بیماری هم پوشانی با هم دیگه دارن و علائم مشترک زیادی دارن و ممکنه مثلا یه مریض آسم داشته باشه و یه آسم آلرژیک باشه. یا اینکه مریض آلرژی داشته باشه همزمان آسم هم داشته باشه، یا اوورلپی از آسم و سی او پی دی داشته باشیم. آس خب تشخیصش تشخیص بالینی هستش بیشتر و 4 تا علامت شایع داره: سرفه، تنگی نفس، خسخس سینه و ارزم بازو چست تایتنس یا احساس گرفتگی قفسه سینه. خب این علائم تو خیلی از بیماری دیگه هم میبینیم من جمله سرفه، ولی مشخصه این هستش که سرفه های خوش دارن، معمولا شبها بدتر هستش با فعالیت، بوی تند، آلاینده ها و تماس با آلرژین ها اگر بهش حساس باشه بدتر میشه. سی او پی دی همچین علائم ممکنه بیشتر مشکلشون سرفه و تنگی نفس هستش. معمولا خب سی او پی دی بیماره موسین میبینیم ما، ولی آس ممکنه از یک سالگی به بعد هم ببینیم. سی او پی دی به خصوص تو کسایی که سیگار میکشن خب شایع تر هستش. بچه افتراق سی او پی دی از آس، خب این هستش که آس در واقع التهاب هستش که منجر به انسداد برگشت پذیر مجاری هوایی میشه و این برگشت پذیر بودن این انسداد مجاری هوایی ما میتونیم تو اسپیرومتری نشون بدیم، حالا با تست های مثلا تست تنفسی که بروکودایلیتو مثل سالبوتامول استفاده میکنیم و ببینیم مثلا اف ایروانش افزایش پیدا میکنه 12%، یا اینکه ورزش میکنه ببینیم اف ایروانش کاهش پیدا میکنه. دستور که توی سی او پی دی همون پترن انسدادی دارن و تا تغییر نمیکنه، یعنی برگشت ناپذیر هستش این انسداد به خاطر آسیب بافتی که ایجاد میشه، ولی توی آس نه، معمولا برگشت پذیر هستش. این از سی او پی دی میتونیم اضطراب بدیم. در مورد آلرژی هم مثلا رینیت آلرژیک، خب ممکنه اینو بیشتر علائمشون عطس، رینوره، خارش بینی، گرفتگی بینی هستش، ولی ممکنه هم راهی هم پوشانی زیادی هم با آسم داشته باشن. یعنی افرادی که آسم دارن میگن حدود 70% رینیت دارن و کسایی که رینیت دارن حدود 30% آسم دارن. یعنی ممکنه کسی همزمان دو تا بیماری داشته باشه.
بله، مدت زمان علامت ها هم مهمه، یعنی اینکه این حتما در شرایط بعد قاعدتا بپرسیم، چون خیلی وقتا
بله،
تنفسی
بله،
هم همچین علائمی ممکنه داشته باشه.
بله، چون به حال رینیت میدونی شایدن علامتش خب سرماخوردگی ها هستن. وقتی حرف از رینیت آلرژیک میذاریم معمولا طول مدت علائم طولانی تر هستش و مزمن هستش. حالا ممکنه کسی در یه دوره کوتاهی در تماس با آلرژن علامت پیدا کنه و با قطع تماس بهتر بشه، ولی خب تفاوتش با سرماخوردگی اینا هستش که اینا علائمشون طولانی تر هستش، در تماس با آلرژن تکرار میشه علائمشون و علائم دیگه مثل تب و گلو درد و عزم به حضور شما تشدید ناگهانی علائم اینا معمولا ندارن. ترشحات اینا شفاف دستگی توی رینوره چرکی معمولا خلاف رینیت آلرژیک هستش و بیشتر علائم پروسه‌های عفونی مثل سینوزیت و اینا مطرح میشه بیشتر، یعنی اونجوری افتراقشون میتونیم بدیم.
بله، بعد در مورد آسم چی؟ این مثلا
در مورد آسم معمولا کسایی که حالا سرفه طولانی یا خسخس طولانی مدت یا تنگ نفس طولانی مدت داشته باشن بیشتر به این فکر میکنه، ولی شایدترین علت سرفه باز هم عفونت‌های ویروسی هستن. عفونت‌های ویروسی معمولا یه پروسه حدود یه هفته ده روز رو بهبود میرن، ولی مشخصه بیمار آسمی هستش که میگن مثلا سرما میخورن و یه هفته این علائم سرماخوردگی گلو درد و رینوره و احیانا مثلا یکی دو روز تب و اینا ممکنه داشته باشن، بعدش اصطلاحا میرزه تو ریه‌شون این سرفه های خشک طولانی مدت ادامه پیدا میکنه. معمولا بیشتر از دو هفته اگر طول بکشه ما بیشتر شک میکنیم که احتمالا یه زمینه ای از آسم ممکنه داشته باشه.
بله، خیلی از عفونت‌های تنفسی هم فکر می‌کنم یا ویروس‌ها میتونن تریگر آسم
بله،
درسته
بله.
مثلا در اطفال
درسته بله. شاید علت حملات آسم عفونت‌های ویروسی هستند.
بله، پس در مورد شهرحال قاعدتاً بعد مدت زمان رو بپرسیم و اینکه بالاخره علامت‌ها همونجوری که شما فرمودین سرفه خشک
بله بله. در اون چیزی که تریگرش می‌کنه معمولا اینه، خب سالبوتامول بهتر میشه، اون چیزی که عرض کردم خدمتتون بدترش میکنه. البته چیزایی هم هستش که تو شهرحال کمکمون میکنه که اگر مریض داشته باشه بگیم این آسم نداره.
بله.
مثلا اگه کسی از سن خیلی پایین شروع شد باشه و بگن این بچه از وقت دنیا اومده سرفه میکنه، خسخس میکنه، مشکل تنفسی داره، خب این آسم مطرح نیست.
بله.
و فکر چیزایی دیگه مثل مشکلات مادرزادی و مشکلات آناتومیکال و ریفلاکس و چیز دیگه مثل سی اف و نقایص ایمنی باید باشیم. یا اگر کسی سابقه آسپیریشن و چاکینگ داشته باشه خب باید حتما جسم خارجی فکرش باشیم. اگر عفونت های مکرر میکنه باید به فکر چیزهای دیگه مثل سی اف و نقایص ایمنی و این چیزا باید باشیم. اگر سیانوز پایداری داشته باشه، اگر کلابینگ داشته باشه، اگر اف تی تی داشته باشه، این همش اگر تو شهرحال یه معاینه داشته باشه اینو بر خلاف تشخیص آسم هستش و باید بکنه مشکلات دیگه ای که میتونه این علائم رو توجیه بکنه فکر اونو باشه.
بله، بسیار عالی. در مورد سابقه خانوادگی یا در واقع عوامل محیطی مستعد کننده هم اگر بفهمید
بله،
که چه
بله.
چیزایی در شهرحال باید دقت کنیم.
بله حتما، یکی از مهمترین ریس فاکتورهایی که در واقع باعث میشه این بچه‌هایی که مثلا سرما میخورن سرفه و خسخس پیدا میکنن مثل آسم کودکی میگیرن با پایدار بمونن شهرحال فامیلی هستش. اگر شهرحال فامیلی از آتوپی و آسم داشته باشن یا خودش حتی آتوپی های دیگه مثل اگزما و آلرژی غذایی داشته باشه این شک بالینون بیشتر میشه. البته این نیست که اگر این شهرحال نداشته باشن فکر کنیم پس این آسم نیستش، یا اگر داشته باشه مریضی بگیم حتما پس آسم هستش. چیزای دیگه هم باید در نظر بگیرن چون که عرض کردم خدمتتون، ولی خب این شهرحال خیلی اگر باشه تعداد زیادی تایید کننده تشخیص آسم هست.
بله. بعد در مورد روش‌های تشخیصی چی؟ آیا مثلا یه سی بی سی آزمایش خون در این مرحله به ما کمک میکنه ما بخوایم یا نه؟
نه خیر، توی برماده آس نه، آنچنان کمکی بهتون نمیکنه. درسته اوزینوفیل یا چمون افزایش آی جی یا اینا یکم زمینه آتوپی نشون میده، ولی ضرورتی نداره برای تایید تشخیص یا برای رد تشخیص این آزمایش انجام بده، مگه اینکه حالا مریض علائم دیگه مثلا توای بالایی نداشته باشه بخوایم از نظر عفونت بخوایم بررسیش بکنیم. اگر بشه یک کار پاراکلینیک انجام بدیم برای مریضی که شک بریم به آس، چست ایکس ری هستش که باید انجام بدیم، اگرچه بازم شایع‌ترین یافته توی چست ایکس ری بیماری آسمی چست ایکس ری نرمال هستش، همش که معاینه شون هم شایع‌ترین یافته یه معاینه نرمال هستش، حالا اگرچه ویزینگ و این تکرار شونده طولانی به نفع تشخیص آسم هستش، ولی اکثرا توی معاینه روتین درمانگاهی معاینه نرمال دارن و همچنین اکثرا چست ایکس ری نرمال دارن، در واقع چست ایکس ری میگیریم برای اینکه چیزای دیگر رو لود کنیم.
پس یه چست ایکس ری کفایت میکنه. خیلی وقتا در واقع من میبینم که حالا همکاران سی تی اسکن تجویز کردن یا همون در واقع آی جی ای آی جی ای و نمیدونم
بله.
در واقع اون فاکتورهای اوزینوفیل رو خیلی روش حساس هستن. پس اینا هیچ کدوم در واقع نشان دهنده
تشخیص ضرورتی
نه، ممکنه که نرمال باشه. بعد خب میریم سمت در واقع تستای تخصصی تر، همون جور که فرمودین در واقع پی اف دی ها اینها رو که قاعدتا بعد در این مرحله ارجاع بدن همکاران محترم به در واقع همکاران محترم فوق تخصصی ریه، اونها رو اگه بفرمایید ممنون میشم.
بله، حالا اینکه چه بیماری ارجاع بدن همکارای ریه یا فوق تخصصی آسم آلرژی، معمولا مگه مریضی که مثلا میذاریم روی درمان استپ 3 به بالای درمان میذاریم، خب قاعدتا باید ارجاع داده بشه. یه کسی که آتوپی آلرژی دیگه دارن یا سیر غیر معمولی توی درمان دارن، شهر حالشون به هاش حال مشکوی که هستش رو تشخیص آس، بهتر این ارجاع داره بشن. در مورد اسپیرومتری هم قاعدتا یه تست گولد استاندارد تشخیصی آس اسپیرومتری هستش، ولی اسپیرومتری نرمال البته رولوت کننده تشخیص آس نیستش. تشخیص آس بیشتر کلینیکی هستش. یافته هایی توی اسپریمتری همش که عرض کردم خیلی محصول تایید تشخیص میکنه، ولی این نیست که اگه مثلا مریض اسپریمتری نرمال داشت به خصوص وقتی علائمش کاهش یافته و بدون علامت هستش، خیلی بیماره هستن که ممکن اسپریمتری نرمال داشته باشن، ولی اون یافته هایی که عرض کردم یعنی افزایش FEV1 به دنبال برونکودایلیتور یا کاهشش به دنبال ورزش یا تغییرات FEV1 تو روزهای مختلف یا متاکولین، کمک میکنه که تشخیص آسما رول این بکنیم یا رول آت بکنیم.
بله، پس لزومی نداره در همه افراد اسپیرومتری در قدم اول انجام بشه، درست استاد؟
نه خیر، ولی قاعدتا روی پلن درمانی، چون یکی از معیارهای در واقع تعیین سیویریتی یا شدت آسم FEV1 هستش، قاعدتا بالای 5 سال بهتره مریض یه اسپیرومتری اولیه داشته باشه و بعد برای فالو آفش هم معمولا هر یک سال یه مرتبه بهتری استونتی تکرار بشه.
حالا در مورد روش های درمانی و طبقه بندیش هم اگر که توضیح بفرمایید ممنون میشم. و افتراقش الان در این مرحله از سی او پی دی، چون سی او پی دی قاعدتا سرفه هاش خلدار هست، درسته. این هم
سی او پی دی خب معمولا سرفه های خلدی دارن، همچی که عرض کردم معمولا توی بزرگ سالا میبینیم کسایی که به خصوص سیگار میکشن یا مواجهه شغلی ممکنه داشته باشن، و توی اطفال کمتر میبینیم. حالا برونشکتازی اینا رو مثلا کسایی که بیماری های زمینه ای داشته باشن، به ندرت زمینه ژنتیکی داشته باشن میبینیم. توی اطفال خیلی از نظر سی او پی دی ما درگیرش نیستیم، مگه مریضی که مثلا پسیو اسموکر خیلی شدید و اینا باشن و طولانی مدت، ولی خب توی بزرگ سال بیشتر میبینیم. همش که اشاره کردم، خب سی او پی دی علاوه بر اینکه تغییراتی ممکنه توی بافت ریه‌شون ببینیم و حالا ممکنه سی تی اسکن تو محله به ما کمک بکنه، این اف ای وانشون در واقع تغییر نمیکنه با برونکو دایلیتور، یه پترن انسدادی دارن مثل آسم، ولی تغییر با آنچنان با برونکو دایلیتور ایجاد نمیشه یا با تستای چالشی هم کاهش پیدا نمیکنه. این افتراق این دوتا. در مورد درمان، خب درمان آس به خاطر میدونی التهاب مجاری هوایی هستش که منجر به انسداد راه‌های هوایی میشه، خب درمانمون معطوف به همین دو جنبه هستش، یکی داروهایی بدیم که خاصیت برونکو دایلیتور داشته باشن و دیگه داروهای ضد التهاب استفاده بکنیم. بر حسب شدت حالا آسک یا تقسیم میکنیم به اینترمیتنت و پرزیستنت این در